خبر ایسد، سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. امروز روز دوشنبه 8 ماه جون 2020 هستش، برابر با عرشبت که 19 خرداد ماه 1399. امیدوارم تاریخ خوشت با نگفته باشه. امروز دومین هفته شد از مرگ اون آقای فلوید، جورج فلوید، در شهر مینسوتا در ایالت مینیاپولیس امریکا، که بهانه ای شد برای جنبش ها در سراسر دنیا. نه تنها مردم، اون که در پایین مخروط جامعه قرار میگیره، مخروط قدرت، پایینی ها در تمام دنیا واکنش نشون دادن، بلکه بالایی هم خودشون رو ملزم دیدن که یک فرمایشاتی بفرماید. و آقای خامنه ای که دیگه گوی سبقت رو در این باره از بقیه هم رو بود و در پررویی دیگه حد و مرزی رو نشناخت و چه اعتراضاتی رو کرد و چه گریبانی درید در این که به حق آقای جورج فلوید در اون ور دنیا اعتراض شده. خبر نداره که همین چند ماه پیش بود، قبل از تظاهرات، قبل از قرنطینه های کووید، چه بلای سر مردم ایران آورد ایشون و شرکا. در واقع ما قبلا با نوشته هایی که به این زمینه مربوط می شد، قبل از اینه که کووید بشه، قبل از اینه که عرشبت که این قضیه آقای فلوید بشه، اینا مطالبی رو شما مطرح کردی در این گفتگوهای خوبی که داریم، که می بینیم که یهو زنده شد اصلا، یعنی از قوه به فعل تبدیل شد ظرف چند ماه گفتگوی که ما با هم دیگه داشتیم. بعد از چند ماه مثلا از آقای تورن جناب‌عالی صحبت کردید و اینی که تغییر رو از پایین، تغییرات جهانی رو بهش اشاره کرده با این سن بالا و با این تجربه زیاد و با این عمری رو در این اندیشه گذروندن، به اینجا رسیده در این اواخر که تغییرات جهان محتاج جنبش‌های جهانی است. یعنی اینا انقدر به هم پیوسته است و چون وقتی که به حق یک کسی تجاوز میشه، اگه حقوق را همه مکانی، همه زبانی و بدون تبعیض همه کسانی بدونیم، اون وقت مورد پیدا میکنه که در مینسوتا یک کسی رو بکشن. تو فرانسه یادشون بیاد که اون آقای ادامو 2-3 سال پیش به همون وضعیت در فرانسه کشته شد و در ایران هم که دیدیم که به اصطلاح واکنش نشون دادن در این باره. حالا این که این داستانش به کجا میرسه و چه تغییراتی رو باعث میشه در دنیا باید بگیم، از دید من جواب کوتاهش اینه که به اونجایی میرسه که مردم میخوان. درست مثل حرف آقای زنگنه است در مورد اینه که قیمت بنزین رو بالا برد، بهش گفتن که آخه تا کجا میخوای قیمت بنزین رو ببری بالا؟ جواب داد که تا اونجایی که مردم تحمل کنن، چیزی نگن، صداشون در نیاد. در نتیجه اگر که مردم تحمل کنن، چیزی نگن، صداشون در نیاد، این وضع ادامه پیدا میکنه. بعد از یه مدتی مردم خسته میشن و منفعل میشن و میذارن میرن کنار و باز دوباره همون آش است، در حتی کاسه نو هم نه، در همون کاسه. خب حالا آیا تغییراتی شده؟ بله، تغییراتی به نظر من شده. الان مثلا دو تا مجسمه رو توی دو شهر اروپا کشیدن پایین. یکی مال اون آقای ادوارد کالستون بودش، اگه اسمش رو اشتباه تلفظ نکنم، مال قرن 17 اون به اصطلاح چیزایی که خشونت‌هایی که در استعمارگر انگلیس میکرد، اون مجسمه در بریستول انگلیس بود که در قرن 1895 مجسمه‌اش ساخته شد، در قرن 21 کشیدنش پایین، همین یکی دو روز گذشته. و در بلژیک هم امپراتور لئوپولد دوم رو که در دوران استعمارگری بلژیک کنگو رو به اون ترتیب اون جنایت ها رو کرد، اونم مجسمه شو به این ترتیب چیز کرده. در نتیجه تغییرات، یا مثلا تغییر دیگه، همین دیروز همون شهر مینیاپولیس گفته بود که شهردارش که ساختار پلیس شهر رو میخواد کاملا عوض بکنه. یک جوونی هستش که شهردار اونجاست، اومده بود توی بین مردم و بهش گفته بودن که پلیس رو چیز کن، اصلا باطل کن. اون گفته بود که نمیشه، ولی حالا از اون جمع که رفت لابد مشاوره کرده، فکر کرده و گفته که اصلا ساختار پلیس رو در اون شهر میخواد تغییر بده. در نتیجه تغییر تحول داره به نظر من انجام میشه. اون فرهنگ مردم سالاری یک فرهنگی است که هر شخصی، هر جامعه‌ای میتونه پیوسته، نه تنها میتونه، باید سعی بکنه که پیوسته مردم سالارتر بشه، حقوقمندتر بشه، حقوندتر بشه. و به قول آقای سهراب سپهری، چشم‌ها را باید شست و عرشبت که به قول حافظ آدمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. اگر که لطف بفرمایید که همین بحث رو فکر میکنم به مناسبت خیلی خوبی هم داره، خوشحال میشم که نظرات جناب علی رو بشنوم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، عرض کنم در دنیای زندگی میکنیم که نظام های اجتماعی در رابطه با یک دیگر، البته، یا در موضع مسلط هستن یا در موضع زیر سلطه. یک نظام اجتماعی که رها باشه از جبر سلطه‌گر یا زیر سلطه متأسفانه وجود ندارد. نتیجه این جامعه ها گرفتار پویایی های نظام های از این نوع هستن که در کتاب استقلال این پویایی ها رو با تفصیل شرح کردیم و اینکه رسیده این پویایی ها به پویایی مرگ، یعنی نظام های اجتماعی انسان ها رو در وضعیتی قرار دادن و محیط زیست رو هم که یا میباید این جنبش ها روی بدهند تا پویایی زندگی جانشین پویایی مرگ رو بکنن، یا تن بدن به مرگ. اینکه این وضعیت قابل ادامه باشه، نه، قابل ادامه نیست. خب حالا این وضعیت قابل ادامه نیست، این آیا یک وجدانی به این همین قابل ادامه نیست پیدا شده در سطح کشورها، جامعه ها، یا نه هنوز نشده؟ علامت رو اگر آقای خامنه ای و آقای ترامپ بگیریم و آقای پوتین، نه همچه وجدانی حاصل نشده، و اینکه اینا اگر شده بود اینا چه حکومت بیدن. اگر این جنبش اخیر رو بگیریم که در امریکا خیلی وسیع‌تره تا در اروپا، آقای اوباما خیلی امید بسته به این جنبش در امریکا، و میگه که این امریکا داره وارد تغییر میشه، اما فعلا در حد اعتراضه، جنبش اعتراضی است. میگیم که بدیلی رو پیشنهاد میکند و شرکت کنندگان در جنبش خودشون بدیل شهروندان دیگری شدن، نه، این رو هنوز نیست. نیست. یک دلیلش این است که جامعه های غربی، خصوصا ایالات متحده، نظام اجتماعیشون در موضع مسلطه. این موضع وضعیتی درست میکنه که حتی افراد قربانی هم اینا خود را بر جهان مسلط تعریف میکنن. البته این هم از امور واقع مستوبه، چنانکه مثلا ایرانی ها که امپراتوری داشتن هر دهقان ایرانی، هر پیشه‌ور ایرانی هم خود را آقای دنیا میدید. روسا امپراتوری داشتن، هر روسی همینجور ترقی داشت، فرانسوی ها همینجور، انگلیس ها همینجور، آدم امریکایی همینجور. این طبیعتاً اصلاحی ترس عمده داره از جنبیدن، جنبش کردن، و اینی که اگر من جنبش بکنم امریکا این موزه و موقع را از دست میده یا نمیده، اگر بده من دیگه آقای دنیا نیستم. یه مواقعی میرسه که این مثلا من آقای دنیا هستم و نیستم تأثیرش از دست میده و مردم جنبش میکنن، مثل روسیه در پایان رژیم کمونیستی. گرچه اون فروپاشی از درون نظام دولتی بود، ولی پای وقتی کودتا شد و مردم به جنبش کردن، این که ما اینجا اگر جنبش بکنیم روسیه موقعیت را دست میده، اون زمان این فکر نکردن و جنبش کردن و اون کودتا شکست خورد. اما بعد آقای پوتین آمد درست نان همین مسئله رو داره میخوره تا امروز. گرچه حالا دیروز مطلبی خوندم که ایشون محبوبیتش خیلی خیلی پایین آمده در روسیه، ولی خود در تدارک یک تغییرات در قانون اساسی برای اینکه مادام العمر رئیس جمهور بمونه.
آقای بنشد اونو فعلا لغو کرد به خاطر اینکه فهمید ممکنه که اون به خاطر همین چیزی که شما به درستی گفتید محبوبیتش اومده پایین، اون ممکنه دوچار اشکال بشه، رأی مورد نظرش رو پیدا نتونه بکنه، برای همین اونو فعلا لغو کرده، یا لغو کرده یا معلق کرده.
ایشون نان این رو میخورد که من دوباره میخواهم که روسیه رو آقای دنیا کنم.
ایشون هم بشه تزار.
و اون گورباچف گرچه توانست به اصطلاح تحول رو بدون خشونت و خونریزی های شدید مثلا انجام بده، الان مطلوب جامعه روسی نیست. اینکه اون جامعه روسی خیال میکنه این سبب شده که روسیه موضع آقایی رو تو دنیا دست بکنه. این ها یک اصطلاح ذهنیاتی است که انسان ها در اون ذهنیات زندانی میشوند. یکی از پویایی های همون روابط مسلسی سلطه است. در دوران پیش از انقلاب ایران ما بر این نظر بودیم، البته کسان زیادی در اون زمان با این نظر موافق بودن، که چون نیروهای محرکه از جامعه های زیر سلطه راهی جامعه های مسلط می شوند، اگر جامعه های زیر سلطه خود رو رها بکنند، این جامعه های مسلط نظامشو فرو می کشه، اونا هم مردم اون سرزمین ها هم آزاد می شوند. اینه که ما هم از نظر استقلال، هم از نظر این که به عنوان کشوری با نظام اجتماعی در موضع زیر سلطه باید جنبش کنیم تا اون نظام های سلطه‌گر ناگزیر از تغییر بشوند، این تمام کار و زندگی خود رو وقت این کردیم که جنبش همگانی در ایران رخ بده و رخ داد. افتاد اون تحول از پایین، متاسفانه جاش داد به تحول از بالا، شد این وضعیت گردن داره، ولی مسئله همچنان سر جاشه. خب حالا از اینجا شروع کنیم که چرا جنبش همگانی. قبلا در بحث راجع به کتاب آقای آلن تورن این پرسش به جمله جواب دادیم، این از فایده عنوان فایده تکرار و با بست بیشتر به این میپردازیم. یک دلیل اساسیش این است که این جنبش همگانی معناش اینه که تغییر از پایین، چون اگر نه احتیاج به جنبش همگانی نیست، میشه در همچه امید بس که از بالا یه تحولی بشه، کودتایی مثلا تو ایران بشه، خیلی هم به همچیزا امید میبستن بستن. اما نه، نظام عوض نمیشه اگر قاعده جامعه حرم اجتماعی تغییر نکنه، رابطه ها در قاعده تغییر نکنه. در حال حاضر این رابطه ها رو قدرت تنظیم میکنه، اگر جاشو به تنظیم رابطه ها با حقوق ندهد، وجدان به حقوقی پیدا نشود و جامعه به این وجدان همه این حقوق عمل نکند، اون نظام های اجتماعی تغییر نمی کنند. این جهت به جنبش همگانی نیازه، اما شرطش اینه که جریان جنبش همون جریان تغییر باشه، نه یک حرکتی باشه برای تغییر اون رأس با امید اینکه بعد از اون تغییر در رأس اون هدف های مطلوب جنبش برآورده بشود. اون ما سه دفعه انقلاب کردیم، برآورده هم نشد، نمیتوانستم بشود، چون پایین که تغییر نکرده بود، بالا هم مثلا ساختار قدرت بود. بنابراین در یک جانشینی در مورد ایران کلا خود نظامی با عمامه آقای خمینی این جا به جایی انجام شد و جنبش هم سرکوب شد و شرکت کنندگان در اون جنبش هم در واقع با یک وحشیانه ترین روش سرکوب خونی شدن. حالا هم به جایی این که به اصطلاح این قدرت و قدرت با آبی و این از خود بیگانه کردن جنبش و اینها مورد توجه و قرار بگیره، خیلی خود اون جنبش مورد همدست علتش هم واضحه. برای اینکه اونها که میخواهن تحول از بالا انجام بگیره، سودشون رو خود از این میبینن که پایین کاملا متقاعد بشود که هر گونه حرکتی وضع رو بدتر میکنه. بنابراین اگر این همچی چیزی حاصل روانشناسی و این طرز فکر و این ذهنیت پدید بیاد، جنبش همگانی ممکن نمیشه، باقی میمونه تغییر از بالا توسط قدرت. چی؟ کدوم قدرت؟ قدرت بیگانه. اگه توانست تغییر انجام میدینه، نتوانست همین نظام میمونه. پس یه دلیل این که تحول نظام ها ایجاب میکنه جنبش همگانی، به شرط این که خود جنبش معناش این باشه که ذهنیات، طرز فکر تغییر بکنه، وجدان به حقوق پیدا بشود، عمل به حقوق هم سبب بشود که رابطه ها رو حقوق تنظیم بکنند، وقت نظام اجتماعی باز میشه، هدم پرو میریزه و نظام اجتماعی باز در موضع نمسلط نظیر سلطه قرار میگیره و از اون پویایی های نظام مسلط یا زیر سلطه رها میشه. این دلیل اصلی. اما دلیل دیگر هست. دلیل دیگرش این است که جنبش هایی که در قرن بیستم روی دادن به صورت سازمان های مسلح تجربه هایی هستن که بعضی هاشون این تجربه کاملا شکست خورده از پادر آمده و جاشو داده به وضعیت دیگری، مثل جنبش الجزایر که همکنون هم در اون کشور با وجود کرونا مثلا جامعه دولت خودش شد غیر قانونی میدونه و خواهان تغییره، ولی اون زمان با وجود اون انقلاب و اون جنگ استقلال و اینها نظام اجتماعی در موضع زیر سلطه باقی ماند. یا روسیه بعد از فروپاشی امپراتوری این وضعیت داره که الان داره. اون موقع مسلط سابق رو نداره، ولی خب همچنان مثلا در موضع زیر سلطه نیست، در موضع مسلط یه بخشای از جهان هم این سلطهش اعمال میکنه، مثل آسیای میانه، مثل سوریه تا حدودی اینا. اروپای شرقی خیلی کمتر از سابق، ولی خب رفت در اون اوکراین و اون جزیره کریمه رو که بلعید و بخش شرقی این کشور هم فعلا دست انداخته رو میشه. خب علت چه بود؟ علت اینه که شما وقتی سازمانی تغییر ایجاد میکنه، مثلا چین، مثلا کوبا، اینا اول مسئله ای که بعد پیدا میکنن حفظ اون چیزیش که به دست آوردن. دستور لنین هم این بود دیگه، تصرف قدرت، حفظ قدرت، به کار بردن قدرت. خب اینه بخوای حفظ بکنی پس باید مرتب اون مراقب باشی که مزاحم ها رو حذف بکنی. اون جمعی که رژیم آقای خمینی هم کاری کرد، آقای فیدل کاسترو تو امریکا هم کاری کرد و این که در جاهای دیگه هم همینجور شد. نتیجه اون نظام اجتماعی نتونست تحول کنه. تقدم حفظ رژیم جدید، حتی بعد اون هدفی که این مثلا جنبش برای تحقق اون به وجود آمده، مثلا تو کشورهای چین، کره شمالی، بعد عرض کنم به شما کوبا انقلاب شده بود، ویتنام شده بود، برای اینکه چه بشه نظام اجتماعی تغییر بکنه و پرولتاریا شای پایین حاکم بر سرنوشت جامعه ها بشون. در عمل همچه امری واقع نشد. نتیجه یعنی اون تحول از پایین جاش داشت به تحول از بالا و اون کشورها وضعیتی دارن که میبینیم، بگیم که اینا در وضعیت جامعه های باز هستن نه نیستن. پس تجربه به ما میگوید و دلیل چم گفتیم، هم تجربه هم دلیل، این که این تقدمی که قائل می شوند برای در حفظ رژیم جدید سبب میشه که اونا خودشون میشن حافظ نظامی که برای تغییرش جنبش شده بود یا انقلاب کرده بودن. خب مثلا با فرقش با انقلاب فرانسه که در نظر بگیریم، با اینکه بناپارت آمد و سر کار و دوران بناپارتیسم و بازگشت همون نظام طبقاتی پیشین بود، با این حال چون اون انقلاب اولش جنبش همگانی بود و و اون رأس رو سابق رو حذف کرده بود تا نظام جدید نظام بازسازی بشود. یه تغییرات اساسی رو پذیرفت که از جمله اون برافتادن فئودالیته بود و این نظام اجتماعی طبقاتی جدید که تفاوت‌هایی با قبلی داشت، ولی فرانسه در موضع مسلط باقی ماند و اینکه اون فئودال‌ها جاشون دادن به خودوارها یا بورژواهای جدید. این هم دلیل دوم برای اینکه جنبش‌های همگانی قابل جانشین شدن نیستن اگر ما بخوایم هدف این باشه که نظام اجتماعی تغییر
کنیم.
حالا چرا این جنبش ها در سطح منطقه و جهان مطلوب ترن؟ دلیل واضح این که وقتی در سطح یه منطقه در سطح جهان جنبش انجام میدیرد و شرطی اون تحول از پایین در جریان جنبش، در واقع جنبش همون تحول از پایین باشه، این تغییر اون روابط مسلح زیر سلطه یا روابط قوایی که این نظام ها رو از بیرون حفظ میکرد، اونا مثلا اون رابطه ها از بمیره و نمیتونن هیچ کدام از این نظام های اجتماعی با تکیه به اون روابط بیرونی خود رو بازسازی کنن و این تحول در همه این جامعه ها انجام میدیره. مثلا به انقلاب ایران که نگاه کنیم، اگه ما موفق میشدیم با این متاسفم که هشدارها شنیده نمیشد که استقلال این نیست که ما مرگ بر امریکا بگیم پرچم امریکا آتش بزنیم. استقلال برنامه است که باید انجام بدیم تا نظام اجتماعی ما از موضع زیر سلطه رها بشه، جامعه ایرانی از پویایی های مسلط زیر سلطه رها بشوند، نظام اجتماعی بازی پیدا کنیم مستقل و این که در اون جامعه، در اون نظام جامعه مردمی زندگی کنند مستقل و آزاد. خب این شنیده نشد، این هشدار. نتیجه روابط بیرونی توانست مانع تغییر در روابط درونی بشود با این گروگانگیری، جنگ تحمیل، جنگ 8 ساله به ایران و اینکه اون گروهی که در انقلاب شروع شرکت کرده بود بخش عمدش مثلا دیگه هدفش این قرار داد که جانشین اون صاحب امتیازانی بشود که در نظام پیشین اینا رأس هرم رو تشکیل میدادن. عملا هم همینجور شد، رأس تغییر یافت و روابط بیرونی با گفتم که گروگانگیری و جنگ و بعد اون روابط پنهانی و بعد اینکه نه شرقی نه غربی که شد، هم شرقی هم غربی و اینا و محور شدن امریکا در سیاست داخلی و خارجی ایران هوایی نشد. برای این شد که به اصطلاح نظام حفظ شود با تغییر رأس. اینه که اگر جنبش ها وسیع بشه، همگانی بشه، از بیرون اصطلاح اون روابط بیرونی دیگه به توانایی حفظ نظام ها رو، نظام های در رابطه رو دست میده. حالا یه مثال روشنی در این موضوع بزنیم، قبل از اینکه الان زدم راجع به انقلاب ایران، مثلا همین نفت ایران که با ملی کردیم در منطقه، در همسایه ما عراق بود که نفسش رو نکرد ملی، جنبش هم رخ نداد، عربستان بود که نکرد، کشورهای شیخهای خلیج فارس بودن که نکرد. برای اون وقت آسیای میانه کاملا در تصرف روسیه بود. خب اولا کمبود نفت ایران رو با افزایش تولید این کشورهای نفتی جبران کرد. یک. دو، روابط بیرونی هم در سطح منطقه هم در سطح جهان، ایران در موقعیت انزوا قرار داد. سه، دو تا ابرقدرت اون زمان، روسا و امریکایی‌ها، به قول آقای ایدن میگه ما با روسا پیام دادیم که ایران در منطقه نفوذ ماست و ما برای نفت ایران حاضر به جنگیم، آماده جنگ. با روسا هم در واقع ترجیح میدادن ایران تحت سلطه تا ایران مستقل به لحاظ تأثیرش بر آسیای میانه. این و پس ما نفت ما جانشین شد، کشور ما به انزوا درآمد، ابرقدرت‌ها با هم توافق کردن که ایران مستقل نباشه، اون صاحب امتیازهایی که موقعیت خودشون رو در خطر می‌دیدن اونا هم به امریکایی‌ها پیشنهاد کردن از زبان شاه سابق که راهکار کودتای نظامیه، و بیرون در درون کودتا کرد که کودتای 28 مرداد. این که روابط بیرونی روابط کم اثری نیستن و کشور در موضع زیر سلطه، یعنی که از بیرون میشه در اون دخل و تصرف کرد. ما خود قربانی این دخل و تصرفیم، یک بار بعد از انقلاب مشروطه، یک بار بعد از ملی کردن نفت، یک دفعه هم بعد از انقلاب 57. همین الان هم این به اصطلاح دشمن یعنی ایالات متحده محور سیاست داخلی خارجی رژیم ولایت متحده است، اون روس و چین هم باج می ستانن به عنوانی که ما آنیم که فعلا سر ایران و امریکا معامله نکردیم. خب حالا اگر فرض کنیم که اون زمان اونها هم نفت خودشون رو ملی می‌کردن، همزمان با هم می‌شد. نه اونا قرد هیچ جانشین نداشت برای این نفت، پس ناگزیر بود که با همه این کشورها در وفق مقررات ملی کردن نفت به صورت چی راه موافقت در پیش بگیره. کودتایی هم نمیتونست انجام میگیره و طبیعتاً نظام ایران از موضع زیر سلطه خارج میشه. فرقش اینه که جنبش وقتی در سطح یه منطقه بشه و در سطح جهان میشد که خب خیلی عالی تر. فرض کنید که کارگران نفت امریکا و وارد ونزوئلا و مکزیک و اینا هم در اون جنبش شرکت میکردن، البته نه تنها زودتر، تقریبا در ماه ما قطعی تر و زودتر انجام میگرفتم، مثلا همون در ماه های اول، حتی روزهای اول قضیه تمام بود، بلکه خود اون کشورهای زحمت کشید این کشورها هم موقعیت بهتری از همون زمان پیدا میکردن. ولی نه، اون ها خود رو آقا می زیدن، پس اینکه با ما هم حقوق هستند و در یک وضعیت هستند، نه این رو نمی زیدن. اون کشورهای دیگه هم تحت استبداد بودن، مردم اینکه می توانن اون نظام های استبدادی رو تغییر بدن، نه این توانایی در خود نمی زیدن. و نتیجه این که جنبش نه منطقه ای شد نه جهانی، سرکوب هم شد. و این دلایل برای این که چرا جنبش همگانی و چرا اگر این جنبش در سطح منطقه و جهان بشود سودمندتر است. خب این صحبت هم که کردیم، جنبش که ما میگوییم با درس گرفتن از تجربه جنبش همگانی مردم ایران است و میگوییم که جنبش وقتی واقعیت پیدا میکند که وجدان پیدا بشود به حقوق و عمل به حقوق و تنظیم رابطه با حقوق و از این طریق جنبش جلو بیاد. به ترتیبی که وقتی میگیم این نظام تغییر کرد، معناش این باشه که رابطه ها رو هم در سطح جامعه هم در سطح دولت ملت حقوق تنظیم میکنن و این جامعه میتونه با کشورهای خارج از خود اون روابط مسلح زیر سلطه رو جانشین کنه با روابط حق با حق. آیا یه طرفه میشود این کار کرد؟ بله میشود. شما یه کشور مستقل آزاد میتونه روابط خودشو با کشورهای دیگه بعد پایه موازنه عدمی نبسلط در زیر سلطه برقرار کند. خب حالا برسیم به این که این جنبش های در امریکا در حال حاضر و در اروپا اینها با آگاهی از این واقعیت هست که نظام های اجتماعی مسلط نیست قربانی اون پویایی های مسلط زیر سلطه می شود و در این جامعه ها هم میزان تخریب از اندازه بیرون می شود، فقر گسترده می شود، بیکاری گسترده می شود، مرزبندی های اجتماعی فرو می ریزه، قشرهای میانه فقیرتر می شود، جامعه دو قطبی تر می شود. اینا رو تا این الان که داریم آرام آرام داریم این واقعیت ها رو میبینیم، قبلا قابل مشاهده نبود. عکس اون فکر میکردن این قشرهای میانه است که داره بزرگ میشه، اون رأسه که داره کوچک میشه، قاعده هرم اجتماعی که اونم داره کوچک میشه، مثل میشه این کدو قلیانی، این شکم باد کرده، یه کله کوچک و یه پای اونم کوچک. و اون که گفتم دموکراسی ها هم همین قشای میانه گذو بزرگ اینا حافظشن. در عمل اون گشای پایین به متوسط دارن هی فقیر میشه و نمیپیوندم اون قاعده، اون قاعده است که داره بزرگ میشه.
بله میبخشید.
بله عرض کنم که و این جامعه ها که در موضع مسلط هستن یک دلیل مهمی موقعیت سابق رو دارن از دست میدن و قشر های متوسط به پایین ذهنیتشون در حال تغییره. اون دلیل مهم کدومه؟ اون یکی داخلیه یکی خارجیه. خارجش این است که خب جهان تحول کرده، اون کشورهایی که زیر سلطه بودن حالا در آسیا بگیرید ژاپن که نبود زیر سلطه، چین خارج شده، هند خارج شده و اینا شدن اوراهای اقتصادی، کره جنوبی و اون آسیا اژدهاهای اویانس کبیر و اینها شدن اژدهاهای جدید بزرگ نیرومند، از موضع سلطه خارج شدن، الان در واقع در اقتصادهای مهمی اینا چیرگی یافتن، از جمله اقتصاد ایالات متحده امریکا. سرمایه های چین در امریکا دیگر داره از اندازه بیرون شده. فرق میان سرمایه های سعودی ها در امریکا و سرمایه چین در امریکا، سعودی کشوریست در موضع زیر سلطه، چین در کشوریست از موضع زیر سلطه خارج شده، الان در موضع داره میره به خط قرار گرفتن در ردیف اول کشورهای در برخوردار از موضع مسلح. خدا به دادش برسه. هند هم داره همین راه میره. پس اروپا و آسیا، ببخشید امریکا، سلطهشون رو بر آسیا از دست دادن جز منطقه نفخیز خاور میانه. در امریکای لاتین هم که حیات خلوت امریکا بود، کشورها که موضع زیر سلطه که قبلا بودن نیستن، اونا برزیل و آرژانتین تا حدودی از این موضع خارجن، کوبا، بقیه هم در اون موقعیتی نیستن که قبلا کاملا تابع به اصطلاح نقش قلر مصنوعی بازی میکردن برای ایالات متحده. برای از لحاظ بیرون دریافت نیروهای محرکه از جامعه های دیگه برقرار هست، اما نه از موضع سلطه که قبلا داشت، مسلطی که قبلا داشتن، و احتمالی که این نیروهای محرکه تغییر جهت بدن هم روطور هر روز بیشتر میشه به لحاظ قوت گرفتن اقتصادهای هند و چین و دیگر کشورهای آسیایی. خب داخلیش کدومه؟ داخلیش هم همین است که این دریافتی قشرهای زحمتکش از ارزش اضافه، ارزش افزوده کمتر شده، دریافتی صاحبان سرمایه بیشتر شده، نتیجه نابرابری ها داره غیر قابل تحمل میشه، تبعیض های اجتماعی همینطور، و این قشرهای پایین رو که خیلی بزرگ شدن اینا رو برانگیخته به مطالبه موقعیت و وضعیت بهتر. اینه که این جامعه ها اون موقع و وضعیت سابق رو ندارند. حالا که ندارند، جنبش های همگانی تو این کشورها هم ممکن شده. آیا این جنبش اخیراً در امریکا روی داده و داره انجام میگیره، این در سرانجام تغییر نظام امریکا به بار میاره یا نه؟ گفتم این چندین کاستی داره که ما نمیشه ما یه جواب دقیقی به این سوال بدیم، غیر از اینکه اطلاعاتمون هم کافی نیست. یه کاستیش این است که بدیل این نظام مستقل آزاد یعنی باز این مشاهده نمیشه. فعلا آقای ترامپ نامزد ریاست جمهوری است، آقای بایدن هم رقیب ایشون. یک، دو، چشمنداز میخواد و اینکه جامعه امریکایی های وجدان به حقوق پیدا کرده، حقوق پنجگانه، و اون خصوصا در پایه جای این وجدان به حقوق سبب فرهنگ حقوندی شده، نه اینم مشاهده نمیشه. سه در اون چه مربوط میشه به رابطه با بقیه دنیا، این جامعه امریکایی یعنی اون قشرهای پایین به این که ما مسلط نباشیم به سود ما هست وجدان یافتن، این هم مشاهده نمیشه. این بودجه نظامی ایالات متحده امریکا الان بزرگترین بودجه روی زمینه، اگر مشاهده یعنی همچه وجدانی وجود داشت اینا و تأثیرات میگذاشت در حجم بودجه امریکا، در حجم خصوصا بودجه نظامی امریکا، در نظام سرمایه‌داری، اینا هنوز مشاهده نمی شود. با این حال یه چیز مهمی ممکن هست بگیم که این داره این قابل لمسه، اون این که یه کوششی کرد که این پشت بالا اون رأس هرم که این دعوای پایین با بالا رو تبدیل کرد به دعوای بالا به پایین تر از خود که مثلا سفید کارگر مزاحم خودش و اون سرمایه داری که تو همین ماجرای بیماری هم میلیاردر 500 میلیارد بر ثروت خودش افزود، اینو مقصر نمیدید، سیاه رو مقصر میدید، مثلا مهاجر امریکای لاتینی رو مقصر میدید، اینجور تو اروپا هم همینجور مثلا قشرهای کارگری اینا مهاجرهای شمال افریقا، مهاجرهای افریقا، آسیایی، تور، اینا رو مقصر میدیدن. حالا این جنبش که تو امریکا میبینیم نه، مثل که دوباره این پایین میگه نه من دعوای اصلی با تو بالاست. اگر این که من میگویم واقعیت داشته باشد، بله حق با آقای اوباماست، یه تحولی رو میشود گفت که در حال انجامه. اینم بحث ما راجع به این جنبش های همگانی، البته این بحثیش که در یه فرصت دیگه باز دوباره باید بهش پرداخت، مثلا عوامل پیروزی و شکست اینا رو یکی یکی بررسی کرد. حالا در این مجال این مقدار رو انجام دادیم، در یه گفتگوی دیگری میپردازیم به عوامل پیروزی و شکست.
خیلی ممنونم ازتون. حالا برای شنوندگان عزیز این بحث عرض بکنم که فعالان در محیط زیست، اکولوژیست ها به قول معروف، یک شعار خیلی خوب و گویا و معنیدار دارن از دید من که میگه جهانی فکر کن و منطقه‌ای عمل کن. اینو وقت توضیح میده، دلیل اینه که بعضی ها میپرسن که باقی یکی توی شهر کوچیکی در یه جای امریکا کشته شد به ما چه مربوطه، ما کلامونو بگیریم باد نبره، هشتمون گروه مهمونه و غیره و زاله. در نتیجه همونجور که شما فرمودید، این در پایه و در پایین اجتماع به صورت هرچه فراگیرتر در سطح جهان اگر که عمل بشه، اون وقت اون منطقه فکر کردن باعث میشه که یا منطقه عمل کردن باعث میشه که جهانی فکر بکنه آدم و به حد خودش، به سهم خودش، به نوبه خودش در جهان بتونه تغییراتی رو به وجود بیاره. یک یادی هم میکنیم از مقاله‌ای که چندین ماه پیش در پنجشنبه 12 دی ماه 1398 در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت منتشر شد و اون واقعیت جو تحقیقی کرده بود، بنا به تحقیق پلیس نیروهای مأمور سرکوب گرفتار استرس میشوند، گرفتار فشارهای روحی روانی میشن. حالا اینو یه فراسهاشو میخونم برای اینکه الان داره باز دوباره به خاطر اینکه اون قرنطینه های کووید دوباره داره کم کم یه کمی شلتر میشه، الان میبینیم که در باز دوباره دیروز و امروز گزارش های تظاهرات در لبنان دیدیم و این به زودی در کشور ما هم مطمئنن آغاز خواهد شد، هیچ شکی در ذهن من نیستش در این زمینه. مقاله میگه که با وجود آمادگی های لازمی که نیروهای سرکوب براش آماده می کنن، هنگام رویارویی با اعتراض های خیابانی دچار استرس میشن. این برمیگرده به اون صحبت خوبی که ما داشتیم در مورد وجدان احساسی روانی عاطفی، که این وجدان احساسی روانی اینا مطالعه کردن که ببینن عمل کردشون تو خیابون چجوری میشه، آیا شل میشن در زدن مردم به گیر و ببند یا اینکه نمیشن. اون وقت شرایط شلحاظ روانی به این ترتیب این دوست عزیزمون اینجا منتشر کرده. چیزای دیگه که باز میگه، میگه که نتایج حاصل از تحلیل های داده شده این هستش که بیشتر نیروهای یگانه ویژه در مورد انواع مخاطرات جانی استرس در حد استرسی رو در حد متوسط تجربه میکنن. ولی این درست جالبه اینجا، درست در همون موقع میگه که در مورد کشته یا مجروح شدن همکاران خودشون در حد زیادی دچار استرس میشن. این یعنی اینا آدمن، اینا حیوان نیستن. اونا رو در اون جلسات توجیه که اسمشو میذارن روحیشون رو یه جوری میپرورن که راضی بکنن خودشونو برن بیرون و اون فجایع رو انجام بدن. بعد اون وقت چون اینها آدمن، چون با اینکه اینا اومده گفته در همین تحقیق که سطح تحصیلاتشون پایینه و در حدود دیپلمه، حالا معنی حدود دیپلم هرچی که هست خدا میدونه، همین اینا، این انسانها، این قابل توجه هموطنان عزیز، استرسای زیادی که شامل اینا میشه، مثلا یکی به علت ابهام در چگونگی برخورد با اختشاشگران، اینو توجه کنید، در رابطه این استرس بسیار بالا گزارش کرده، در رابطه با احساس نفرت و انزجار مردم نسبت به خود در هنگام عملیات، در رابطه با احتمال نفرت و انزجار مردم. این رو در امریکا داریم میبینیم، میبینیم در فرانسه و جاهای دیگه هم به همین ترتیب این مهم هست. در نتیجه خشونت زدایی در جنبش های خیابانی اون انسانی رو که اینو آمادش کردن که بیاد بگیره و بزنه و اینها رو میتونه یه جور دیگه ای، اون چوبی که در انقلاب 1357 گل بر گلوله پیروز شد. امیدوارم که آینده ای رو که من بسیار خوب و روشن میبینم، ما بتونیم مثل سال 57 پیشتازی باشیم در دنیا برای اینه که اون بهار ایران رو که به بهار عرب منجر شد یا به اصطلاح از اون الگو برداری کردن و حالا همون بهار رو در امریکا و در دنیا به شکلهای دیگه داریم میبینیم، دوباره این بهار شکوفا بشه در کشور خودمون که بتونیم هر کدوم از ما این شوق و شعف و نشاط مشارکت در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر رو داشته باشیم. از اینه که لطف کردید و وقت دادید.
حالا یک پدیده جدید هم تو امریکا مشاهده شد، اون اینکه در بسیاری از این شهرها پلیس با مردم و همراه مردم در جنبش شرکت کرد.
بله.
و این خیلی درس آموزه. حتی یکی رئیس پلیسی در گفتگو با CNN به این آقای ترامپ گفت لطفاً دهنتو ببند.
بله بله.
اومدی که نمی کنی، اگر فرمایشات نمی تونی که حرفایی بزنی که کمک بکنه، لاغل دهان تو برن.
بله، به همین مناسبت دقیقا همین حرف رو زدم، نمیخواستم دیگه زیادتر به اصطلاح بستش بدم. خوشحالم که جناب علی این رو بهش اشاره کردید، بسیار بسیار مهمه. یه چیزی رو باز شنوندگان عزیز این بحث توجه بکنن که بله، الانه دوره سیاسی انتخابات ریاست جمهوری امریکاست و سیاستمدارای دو طرف دموکرات و ریپابلیکن سعی میکنن از این بهره برداری به نفع خیش و مصادره به نفع خیش بکنن، ولی فراتر از اون رفته، یعنی این سیاستمدارا مردم دارن میدونن به سمت به اصطلاح استقلال و آزادی و مردم سالاری و حقوندی و سیاستمدارا دارن دنبالشون میدونن و بهشون هم نمیتونن برسن، برای اینکه در اون فرایند عرض شود که قدرت بایستی که اون توازن قوا، موازنه وجودی رو باهاش بازی بکنن که در تضاد مستقیم خواهد بود با آنچه که مردم در سطح خیابون ها میگن. بحث خیلی خوبی شد، از این میشه درس خیلی خوبی گرفت از این جنبش که در سراسر
جنب... جنبه ایران هم در سابقه داره، در سیه تیر همین نیروهای سرکوب هم بخششون به مردم پیوستن و سبب شکست اون در واقع نیمچه کودتای چون دو یک کودتای 28 مرداد یکم قبلش سیتی تیر بود که شکست خورد.
بله
بله، این سابقه در کشور ما هم داره. در پرتغال که نظامی ها کودتا کردن، تحویل دادن، یعنی استبداد رو خلیت کردن از استبدادی ها و دولت رو تحویل دادن به منتخبان مردم. اینکه نیروهای مسلح ما هم از این تجربه ها درس بیاموزن و همجور از سابقه در کشور خودشون، انقلاب 57 هم ارتش در واقع به مردم پیوست، وگرنه که خب میتونست جنگ داخلی خونینی ادامه پیدا کنه، به جایی نمیرسید. ولی خب اینکه ارتش پیوست و بدون خونریزی بزرگی جنبش پیروز شد، اینا درس های بزرگی است برای نسل امروز. امده این که یه وجدان حاصل بشه به این که جنبش از لحظه شروع میشه که شما وجدان پیدا میکنی و شروع میکنی به تغییر. اگه تغییر رو به بعد از تغییر دولت بگذاری، از پیش شکست خورده دیگه. شکست خود تو بعد نیاد به پای اون جنبش بنویس، به پای خودت بنویس که جنبش رو درست انجام ندادی.
بله،
این نکته مهمیه. امیدواریم که نیروهای مسلح ما هم به این نکته توجه بکنن، این وضعیت کشورشون رو ببینن. در منطقه الان هم من سالها پیش مقاله، یعنی در دانشگاه آزاد برلین دعوت کرد و اونجا این بحث تعادل ضعف‌ها رو طرح کردم و گفتم که در منطقه ما هیچ دولتی در موقع این نیست که نقش مسلط بازی کنه بر کشورهای دیگر.
بله،
از اینش فوق العاده سنگینه اینه که امریکا از پا در آمده، چنان از پا در آمده که قواش از اروپا داره بیرون میبره. این مسئله کوچیکی نیست. هم این شنوندگان ما که اینه میشنون فکر کنن که خب یعنی امریکا از آلمان نیروهای مسلحش میبره، و آقای ترامپ دیگه میگه، آقای خانم مرکل یه حرفای زدی راجع به این نجات پرستی در امریکا، من هم لج میکنم قوام. نه، اینجا تعادلی قوای در سطح جهان امریکا ایجاب میکنه که نیروهاشو در مناطق معینی مستقر نگه بذاره، در شرق دور، در غرب، در همه جای دنیا. وقتی میره پای این که این قواره از آلمان ببره بیرون، یعنی که میپذیره امریکا دیگه اون موقعیت سابق رو ندارند. پس این تحول که خود آقای ترامپ داره انجام میده، با توجه به جنبشی در خود امریکا هست، به ما میگوید که هرگاه ما جنبش بکنیم و جنبش رو این بار با درس گرفتن از سه تا جنبش قبلی انجام بدیم، یعنی حقوند بشویم و با حقوق روابط رو تنظیم کنیم و به این طریق نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی رو تغییر بدیم، اون وقت ما میتونیم دنیا رو تغییر بدهیم. این توانایی رو داریم اگر به عمل برخیزیم.
انشاءالله. بله، در مورد گورباچوف فرمودید و من میکشمش به جنگ روانی که موضوع صحبت و به اصطلاح تماس ما با افکار عمومی هستش. گورباچوف تاریخ رو ننوشت و رسانه ها به دست آقای گورباچوف نیفتاد بعد از اون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. اگر که گورباچوف و گورباچوفیان اختیار کنترل و رسانه های همگانی رو داشتن، من شکی ندارم که شما به درستی فرمودید الان زیاد افکار عمومی شوروی یعنی روسیه موافق آقای گورباچوف با اون حرکت نیست، ولی دلیل داره و به نظر من شکست خوردن مردم روسیه هستش در جنگ روانی که یک آدم امنیتی اطلاعاتی آقای پوتین اینها رو کنترلش رو در دست گرفت. این الان قابل شما از نیروهای سرکوب و اطلاعاتی امنیتی ها اون هموطنهای ما سربازان گمنام امام زمان که الان دارن به این برنامه گوش میدن توجه داشته باشن که این وضعیت دنیا وضعیت جور دیگه است. در سطح دنیا از تعداد انگشتان دست از جنس رژیم ایران بیشتر نمیشه. این دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره که این وضعیت عوض بشه. چه بهتر که بیان در آغوش گرم و بازوان باز مردم ایران بپیوندن به مردم ایران، به جنبش ایران، جنبش که در تمام دنیا به شکلهای مختلف داره هی به اصطلاح هرچه فراگیرتر میشه در ساختن سرنوشت خوب و خوبتری از دید کاملا خودخواهانه برای خودشون. من یکی از دوستانم، همکارانم پزشک وظیفه بود در یکی از این پادگانهای نیروهای قوای سرکوب، قوای ضد اختشاش. میدونیم ما که با شما چجور رفتار میکنن، میدونیم چه رفتار وحشیانهی در حول و حوش شما حکم فرماست که شما رو بکنن مأمور اطلاعاتی امنیتی سرباز گمنام و بفرستن تو خیابونها اونهایی که میفرستن برای سرکوب. امیدواریم که این مسئله‌ای که در اونور دنیا به وجود اومده یک زنگ به اصطلاح بیدار شدن از خوابی باشه، یک تلنگری باشه به خصوص برای قوای سرکوب، نیروهای امنیتی اطلاعاتی که هرچه زودتر به مردم بپیوندن. ممنونم از بحث خوبی که داشتیم آقای بنی‌صدر. اگر که فرمایش دیگه ندارید میتونیم پایان بدیم به جلسه.
روز شما خوب باشه.
روز بخیر.